سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی عقاب پیکار میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند از کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی نمایندگی‌های سیاسی حکومت مخلوع افغانستان در چند کشور است، در بیانیه اعلام کرده که چنین رفتار خشونت‌آمیزی با پناهجویان بی‌دفاع افغان که به دلیل تهدیدات داخلی تلاش می‌کنند از مسیرهای خطرناک و مکانهای امن بروند، با تمام ارزشهای همسایگی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. این شورا از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمی شود. شورای هماهنگی خواستار تحقیق همجانبه درباره حادثه اخیر در مرزهای ایران شده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ، یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالستار حلیمی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان، به رسانه‌های داخلی گفت که این حادثه شام دیروز زمان صورت گرفت که یک موتور با سرعت زیاد با یک ریکشا برخورد کرد. به گفته او این رویداد در مربوطات ولسوالی خانقاه رخ داده است. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات در دست نیست. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری خانواده و تولید غذاهای خانگی کمک کرده. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها به خانواده های روستایی مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانومی که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد روز جمعه گفته است که این کمک ها شامل مواد غذایی، مرغ خانگی، خدمات آموزشی و واکسین حیوانات خانگی هستند. رسانه‌های دولتی لبنان می‌گویند که در حمله تازه اسرائیل بر شهرک بقا در شرق این کشور 4 نفر کشته شدند که یک تنها شامل شاروال بود است. نظر به گزارش‌ها، در بین کشته شده‌ها حیدر شهلا، شاروال شهرک سهمر شامل بوده. از بیش از یک سال که جنگ در غزه آغاز شد، اسرائیل تقریباً هر روز با گروه حزب الله لبنان تبادل آتش می‌کند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که حملات اسرائیل به لبنان و غزه ایران را وادار نمود که گام‌های مشروع بردارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ملاقات با همتای ایرانیش عباس ایرقچی روز شنبه در استانبول گفت که موقف تهاجمی اسرائیل ایران را مجبور ساخت که به گفته وی گام‌های مشروع بردارد. او افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به شکل متداوم جبهات نو جنگ را در منطقه باز می‌کند. مقامات کوبا اعلام کردند که این کشور تا نیمه شب گذشته با تدریج جریان برق را از نو برقرار کرده. چند ساعت پیش از آن با از کار افتادن یکی از دستگاه‌های تولید برق، تمام جزیره دچار قطع برق شد و 10 میلیون نفر در تاریکی ماندند. و قرار است اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، امروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کند و در مورد وضعیت شرق میانه و پناهجویان صحبت نماید. او بعد از ملاقات با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و همچنین دیدار با رهبران فرانسه و بریتانیا در برلین، شام جمعه به استانبول پرواز کرده است. در ادامه این برنامه، ادامه واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی.
سلام علیکم.
هیئتی که به خاطر این موضوع رفته است، تا کنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک میکنیم.
حکومت طالبان دستور داده که اجناس و غرفه های کنار جاده را جمع‌آوری میکند و اما دست فروشان نگرانند.
نال ندارن که بخورن، گپ از حرفای شهر میزنن. حرفای شهر مردم نال نداره که بخورن.
و از جهان حکومت اسرائیل میگوید که یک طیاره بی سرنشین به سمت خانه نخست وزیر این کشور پرواز داده شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:05 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز میان ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی رو به گسترش است. شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و کنسولی افغانستان اخیراً این رویداد را نکوهش کرده و خواستار تحقیق همه‌جانبه در مورد شده. اما حکومت طالبان میگوید هرچند تاکنون شواهد دقیق در این مورد به دست نیاوردند، اما تحقیقاتشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش.
اتحادی خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
و جسدهای اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم از 13 نفر حدودا در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شبخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگونی در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. دینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم امیری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها با احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند، به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها. چهره های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی این رویداد و تلفات وارد شده به افغانهای مهاجر در ایران تعیین کرده است. از سوی دیگر میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغانها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منطقه را که در آن ادعا شده افغانها کشته شدند منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی پور دشمن با انتشار چنین گزارش هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از دست فروشان در شهر کابل از دستور حکومت طالبان مبنی بر جمع آوری اجناس و قارفه‌های کنار جاده شاکی‌اند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی مدعی شدند که حکومت طالبان برای جمع آوری اجناس و قارفه‌های آنان دستور داده. به گفته دست فروشان این اقدام سبب بیکاری آنان خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان در شهر کابل با شکایت از اقدام حکومت طالبان مبنی بر منع کار آنان در کنار جاده ها از بیکار شدنشان نگرانند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که برای جمع آوری اجناس و غرفه های آنان دستور داده شده است. جلیل یکی از دستفروشان در شهر کابل میگوید با شکایت از برخورد مسئولان شاروالی طالبان در سطح شهر تاکید میکند تا برای آنان محل مناسب در نظر گرفته شود.
شهرداری مثلا معذب میره کل مسلمان ها بیکره تو کوک دیگه میره دیگه موتوری دیگه مثلا کشی که بگه که چیز اینجا نزد باز نه دیگه مسلمان مجبور دیگه که اونجا بذاره باز که مثلا که بذاره باز نه دوباره بره دیگه چی را گذاشتی که چیز میخواه بباره دیگه نمیذاره باز نکه تو خاص ما از نورات امینه که مثلا داخل این بازار یک ترتیب برابر کنه.
همچنان جمیل که موچی است و در کنار یک جاده در شهر کابل غرفه ای دارد میگوید در شرایط که فقر و بیکاری در افغانستان بسیار است، این اقدام سبب بیکاری شمار زیادی از پایتخت نشینان می شود. او از حکومت طالبان می خواهد تا ابتدا زمینه کار دستفروشان و غرفه داران را در شرکت ها و فابریکه ها فراهم بسازد.
اما فکرش نمیده که این مردم می شرکت خود دولت جور کرده که مردم در شرکت ها برای کار کنه. اما قصد که نداره که این کراچی ها زیر جمع میکنه که یا چی کار کنن چی بخورن. اینه موقع عقل لکلش ها نید که این مردم چی بخورن. نال ندارن که بخورن گپ از حفایی شار میزنیم. حفایی شار مردم نال نداره که بخورن.
گاه برخی ویدیوها نیز از برخورد نامناسب مسئولان شاروالی حکومت طالبان در کابل در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیدگی دیده می‌شود. در برخی موارد اموال دستفروشان را به زمین می‌ریزند. پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفتند که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می‌شود. روشن نیست که آیا محل مشخص دیگر برای دستفروشان شهر کابل در نظر گرفته شده یا نه. مسئولان این اداره پیش از این گفته بودند که محلات مشخص را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما برخی دستفروشان با انتقاد از این مسئله تاکید کرده بودند که محل باید برایشان در نظر گرفته میشد که برای فروشاتشان مناسب باشد. گزارش ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال به نشر رسیده که مردم افغانستان با چالش های جدی اقتصادی روبرو اند. به اساس گزارش اخیر شاخص جهانی فقر، بسیاری از شهروندان افغانستان به شمول کودکان در فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد نیز ضمن نگرانی از وضعیت فعلی در افغانستان اعلام کرده که نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. رادیو آزادی را می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. شماری از برخی از دختران محروم از آموزش و نهادهای مدافع حقوق زنان از ادامه ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی میکنند. شمار از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند هر چه زودتر دروازه های مکاتب بروی آنان باز شود. از سوی هم جنبش موسم به شنبه های ارغوانی مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ می داند. جزئیات بیشتر از همکارم جواد حسن‌زاده خواهید شنید.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصائیه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی
دختران محروم از آموزش و نهادهای مدافع حقوق زنان از ادامه ممنوعیت‌های آموزشی بالاتر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی کردند. شمار از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب برای آنان باز شود. بیشتر در این گزارش.
با آنکه بیش از 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد، شمار از دختران محروم از آموزش در این کشور می‌گویند تا هنوز امید خود را از دست ندادند. پروانه که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دانش آموز صنف نهم مکتب در شهر کابل بود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه نگران محروم شدن از آموزش است، اما انتظار دارد روز این وضعیت تغییر کرده و دوباره راهی مکتب شود.
من همیشه در مکتب نمره اول بودم و وقت بسته شد، یعنی واقعا دنیای من، فکر میکردم دنیایم نابود شده و من مطمئن هستم که هیچ وقتی یک حالت اما تو ادامه دار مداوم نیست، یک روزی این چیزها تغییر میکنه.
مرسل که دانش آموز صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت لوگر بود و از ادامه آموزش محروم است نیز آرزو دارد که دروازه‌های مکتب دوباره برایش باز شود.
من یکی از دانش آموزان هستم که از آموزش محروم شدیم و دروازه‌های مکتب برای ما بسته شده است. من آرزو دارم که مکاتب ما دوباره برای ما باز شود و ما دوباره آموزش ببینیم و برای مردم و کشور خود خدمت کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان نمایندگی کشورها از حکومت طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم و پانتون باز کنند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را منع کرد و در اواخر سال 2022 رفتن آنان را به پانتون ها نیز ممنوع ساخت. با ادامه نگرانی ها از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، اعضای جنبش معصوم به شنبه های ارغوانی یک بار دیگر با نگرانی از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور با نشر قطعنامه در پیوند به این مسئله اعتراض کردند. مریم معروف آروین مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی ادامه مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ خواند.
در این اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که بسته بودن مکاتب دخترانه به خودی خود یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها برای زنان افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است و میلیون ها دختر با یک چین عمل کرده طالبان از حق آموزش و رشد فکری محروم می شوند و این می تواند تهداب اجتماعی افغانستان را آسیب پذیر بسازد.
اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که از سوی زنان و دختران افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که از حمایت اتحادیه اروپا در ترکیه برای نقض پناهندگان استفاده می شود. این سازمان به تازگی از اتحادیه اروپا خواسته تا اطمینان حاصل کند که ترکیه از حمایت این اتحادیه برای نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی کند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که در روند اخراج از آن کشور با آنها بدرفتاری و خشونت شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از اخراج پناهجویان افغان و بدرفتاری با آنان در ترکیه، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اتحادیه اروپا باید مطمئن شود که این کشور از کمک‌های این اتحادیه در حمایت از مهاجرین در نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی‌کند. این سازمان روز جمعه 18 اکتبر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با انتشار ویدیویی گفته در حالی که اخراج پناهجویان افغان و سوری از ترکیه ادامه دارد، اما اتحادیه اروپا به این کشور برای مدیریت مهاجرت کمک مالی می کند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، به اساس قوانین بین المللی اخراج پناهندگان که در کشورهایشان با تهدید جدی و آزار و اذیت مواجه هستند ممنوع است. در حالی که اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود افغانستان و سوریه برای اخراج یا دوباره فرستادن مهاجرین کشورهای ناامن هستند. دیدبان حقوق بشر همچنان تاکید کرده که بسیاری از پناهندگان که در ترکیه هستند بدون دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی و نیز بدون طی روند قانونی اخراج می شوند. شماره از پناهجویان افغان در ترکیه نیز می گویند در جریان روند اخراج از آن کشور با آنها بدرفتاری شده است. یک از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و مدت را در مرکز اخراج ترکیه گذرانیده است، درباره وضعیت پناهجویان در این مراکز به رادیو آزادی گفت:
من فامیل لات کو بو ترام میکنم، کسی میتون زنگ بزنه یک فامیل شوال بتایی برور کس دای کس قبول نمیشه غیر از یک اون تا خوار دکور میکرد، اکثریت هم هر ما رو دکور میکرد، یک اون تاره که همون تو چانسی آزاد میشد، آزاد میشد تو کسا می بود تا یک سال این همون جا تیر میکنن، دست یک سال پانزه ماره، سیزه ماره، یه جیسا باشن معلوم.
در کنار نگرانی ها در مورد خشونت علیه پناهجویان در مراکز نگهداری پناهجویان در ترکیه، برخی از افغان ها ترس دارند که در صورت بازگشت به افغانستان جان آنها به خطر بیفتد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
اگر من خودم شخصم دوباره به کشور برگردم با یک اوضاع بحرانی و شرایط دشوار و خیلی سخت و شاید نامطلوب و نامعلوم مسیر ببرم و حتی امکان از این داره که جانم هم در خطر باشه، هم جانم و هم جان اعضای فامیلم.
نگرانی های از سوی دیدبان حقوق بشر و پناهجویان افغان در ترکیه در حال مطرح می شود که رسانه آمریکایی پولیتیکو و رسانه اشپیگل جرمنی گزارش دادند که با پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه که از سوی اتحادیه اروپا کمک مالی می شود با خشونت و ضرب و شتم مواجه می شوند. بر اساس گزارش این رسانه ها، این مراکز پناهجویان را به زور مجبور به امضای اسناد بازگشت داوطلبانه می کنند. این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه توافق کردند که از تمام ابزارها از جمله کمک های توسعه‌ای، تجارت، دیپلماسی و سیاسی در برابر تسریع بازگرداندن پناهجویان استفاده می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت اسرائیل می گوید یک تیاره بی پیلوت به سمت خانه نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو پرواز داده شده است. در این حادثه به کس آسیب نرسیده. همزمان با آن رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای تعهد نموده که گروه حماس بعد از کشته شدن رهبر ارشدان به مبارزات خود علیه اسرائیل دوام خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش.
حکومت اسرائیل میگوید تیاره بی پیلوت امروز به سمت خانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرواز داده شده ولی تلفات نداشته است. امروز صبح زنگ خطر انداخت‌ها از لبنان به سمت اسرائیل هم به صدا درآمد. به گفته حکومت اسرائیل یک تیاره بی پیلوت در قیصریه به مسیر خانه نتانیاهو در یک زمانی به پرواز درآمد که نه آقای نتانیاهو و نه همسرش در این محل بودند. این حادثه در یک زمانی رخ می‌دهد که حزب متحد گروه حماس، حزب الله لبنان که آن هم از سوی ایران حمایت می‌شود، در هفته‌های اخیر جنگ علیه اسرائیل را شدت بخشیده است. در ماه سپتامبر، شورشیان حوثی یمن در یک زمانی به سمت میدان هوایی بن گورین یک راکت بالستیک را پرتاب کرد که تیاره نتانیاهو در حال نشست بود. جلو این راکت پیش از رسیدن به اینجا گرفته شده بود. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران تعهد نموده که با وصف کشته شدن رهبر ارشد حماس یحیی سنوار، حماس مبارزه خود را علیه اسرائیل دوام خواهد داد. خامنه ای دیروز جمعه گفت کشته شدن سنوار یک ضایعه دردناک است و به گفته او حماس بعد از کشته شدن رهبران دیگر خود هم مبارزه علیه اسرائیل را دوام داده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. سنوار که طراح اصلی حمله ناگهانی 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل خوانده شده، روز پنجشنبه گذشته کشته شد. این حمله حماس سبب آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه و جنگ در اینجا شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات شفاخانه ها در غزه خبر داده است که در چند حمله تازه اسرائیل بر غزه 21 نفر کشته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان امروز خبر داده که در پاسخ به حملات اسرائیل بر سنگرهای حزب الله در جنوب لبنان به سمت شهر حیفا در شمال اسرائیل راکت فایر کرده است. گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود توسط آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. جنای سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین چوکی دارد.
سازمان جهانی صحت یا WHO آخرین آمار بیماری کولرا در افغانستان و جهان را منتشر کرده است. این سازمان با نشر آمار ماه سپتامبر این بیماری روز گذشته گفته که هرچند در کل این بیماری که اسهالات و سفراق از علائم ابتدایی آن است کم شده، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. شماره از افغانها که اعضای خانواده‌شان بر اثر این بیماری جان باخته میگویند که برخی از مردم در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصایه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی، افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا 6% کاهش یافته است، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. عبدالمصور یک باشنده ولایت پروان که حدود 2 هفته قبل یک عضو کوچک خانوادهشان به دلیل اسهال شدید که نخستین علائم کولرا خوانده می شود جان باخته است، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نواسه کاکای مک بود، دو ماه بود از روزی که تولد شده بود اسهال بود تا روزی که فوت کرد اسهال بود، دختر بود، خیلی وقت هم نمی شفاخونه، ساعت طفل هم بستری بود.
با گفته او برخی از افراد در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند که آنان در این باره نگران هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، ماه سپتامبر گذشته 7 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری کولرا در افغانستان نزد این سازمان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت همچنان در یک گزارش به تاریخ 14 ماه اکتبر گفته است که در 10 ماه گذشته به دلیل اسهالات شدید بیماری کولرا 70 تن جان باختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
غذاهای محلی نقش مهم در فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم یک منطقه دارند. در بدخشان یکی از این غذاها شکر پستک است که با ترکیب از توت خشک، چارمغز و تخم کوکنار تهیه می شود. این غذا بخصوص در فصل زمستان در بین مردم محبوب است. همکارم روی چگونگی تهیه و متسازی این غذای محلی گزارش تهیه کرده که میشنویم.
در بدخشان شکرپوستک بیشتر در روزهای سرد زمستان پخته می شود. این غذا که خاصیت گرمی و انرژی بخشی دارد در گرد همایی های محلی مصرف می شود. شکرپوستک به عنوان یکی از عناصر اصلی در مراسم های محلی و خانوادگی جایگاه ویژه‌ای دارد و بازتاب دهنده فرهنگ مردم محل است. هدایت الله ابراهیمی باشنده ولسوالی شهدا باور دارد که شکرپوستک تنها یک غذای روزمره نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است. او می گوید:
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه از امی چارمغز ایره مخلوط میکنن، مغز چارمغز همراه تلقان که از توت جور میشه خوب میچکنی را که با هم دیگر مخلوط میشه و بسیار یک غذای خوب است و یک غذای سکی رسم و رواج این محل و منطقه ای که ما زندگی میکنیم در بدخشان همیسته.
قدیر بران باشنده ولسوالی خاش و اکنون ساکن ناحیه پنجم فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید که شکرپوستک نه تنها به خاطر طعم خوشمزه‌اش، بلکه به دلیل مواد مغذی که دارد بسیار مورد علاقه مردم این منطقه است. او تاکید میکند که مردم بدخشان به این غذا به عنوان یک میراث فرهنگی نگاه میکنند و این غذا در زمستان به یکی از اصلی ترین وعده های غذایی تبدیل می شود.
توتا میگیره همراه چارمه میده میکنه و اگر کوکنار تخم کوکنار داشته گورم همراهش گرد میکنم، یک کمکی اگر تانستم شیرم گرد میکنم، در غیر از اون اینمو میده میکنم، یک جور کرده آردک جور کرده بازور کپا میکنم. به شکر، به پایدردی ها، کسایی که ویدید در گشنگی های بسیار شدید سوی تغذی یا غذای مکمل شنافته می شود.
سمیالله سیحون فعال فرهنگی بدخشان معتقد است که شکرپوستک بخشی از میراث فرهنگی و هویتی این ولایت است که باید حفظ و ترویج شود. او به اهمیت این غذا در مراسم ها و گرد همایی های اجتماعی اشاره می کند و بر ضرورت حفظ این سنت ها برای نسل های آینده تاکید می ورزد. او می گوید:
بخشی از فرهنگ قدیمی و کهن مردم بدخشان است که عمدتاً با تهیه شکرپرسک و در واقع آراستن یک محفل و یک مجلس خانوادگی و خودمانی با چای سبز یا چای سیاه روی سفره می آرایند شکرپرسک را و بعد نوشی جان میکنند که هم بر فضای مجلس گرمی می بخشند.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز بر اهمیت شکرپرسک تاکید کرده و گفته است که این غذا بخشی مهمی از فرهنگ محلی بدخشان است. آقای امیری میگوید که برنامه‌های برای حفظ و ترویج این غذا در سطح محلی و ملی در نظر گرفته شده و تلاش‌های بیشتری در این راستا انجام خواهد شد.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی نمایندگی‌های سیاسی و حکومت مخلوعی افغانستان در چند کشور است، در بیانیه اعلام کرده که چون این رفتار خشونت‌آمیزی با تمام ارزش‌های همسایگی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. این شورا از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر اساس یک گزارش یک رسانه حقوق بشری هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در تاریخ 22 میزان تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالستار حلیمی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان به رسانه‌های داخلی گفته که این حادثه شام دیر و زمان صورت گرفت که یک موتر با سرعت زیاد با یک ریکشا برخورد کرد. به گفته او این رویداد در مربوطات ولسوالی خانقا رخ داده است. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات دادن نشده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری خانواده و تولید غذاهای خانگی کمک کرده. این اداره در امروز در صفحه اکس خود نوشته که این کمک به خانواده های روستایی بسیار مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانم که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده است. رسانه‌های دولتی لبنان میگویند که در حمله تازه اسرائیل بر شهرک بقا در شرق این کشور 4 تن کشته شدند. نظر به گزارش‌ها در بین کشته شده ها حیدر شهلا شاروال شهرک سهمور نیز شامل است. از بیش از یک سال که جنگ در غزه آغاز شده، اسرائیل تقریبا هر روز با گروه حزب الله لبنان تبادل آتش میکند. ژان نوئل باروت وزیر خارجه فرانسه برای سفر دو روزه به کیف پایتخت اوکراین رسید. این سفر در حال صورت گرفته است که فرانسه بر حمایت پایدار این کشور از اوکراین تاکید کرده است. پیش از این سفر به کیف هشدارها بر حملات تیاره‌های بی‌پیلوت روسیه افزایش یافته بود. و مقامات طبی غزه میگویند که اردوی اسرائیل صبح امروز یک شفاخانه اندونزیایی را در شهر شمالی بیت الحیام هدف قرار دادن. مروان سلطان رئیس این شفاخانه با بیان این موضوع گفته که برق این شفاخانه نیز قطع شده. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل طبقات بالایی این شفاخانه را هدف قرار داده که در آن کارمندان طبی و حدود 40 بیمار و زخمی هم مستقر بودند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شورا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود را کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد؟ و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی رو به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثرا در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملا امام یا کسی که نکاح را می‌بندد می‌رساند. یکی از این مثال‌ها زن 22 ساله است که نمی‌خواهد نامی از او برده شود. این زن می‌گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. با گفته این زن زندگیش تباه شده، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 ساله اش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمیتواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر میبرد.
تکلیف اصاب پیدا کردم، بر جمعی افتادم، ای چشمم واز مانم، تو فل جوارو شدم، دانم اکت شد، حال یک در خوب است، دل تنگ می شدم، دلم تکان می کرد، تا به امروز سختی را می بینم، سرنوشت معلوم نیست، جوانی ما، زندگیم خراب شد، حالا چی کنم، سران ما می گیم که خود عزت می گونه، اولادت می گیرم، پدر دختر ما نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا میزند که عروس قبول دارد، زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بلی گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده و بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ ندارد، لطکوب مره جنگ میکن، میزد، میکندم، یک روز خوش ندیدیم در دو چی میگیریان من باقی تظلم کسن.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس سه بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید سه بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این سه بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگوید، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل ایجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکلی نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتر نمیسته که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شان است باید مستقیما بگوید. شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن و شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیز پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد اسلام باشنده خل زمان خان، پدر وکیل برش میگیرن، من تا پدر وکیل میگه دختر رضایت در حالی که دختر رضایت نداره. مولای ما هم باید مستقیم دختر پرسان داره.
باشندید مکران کنه در جامعه ما، در جامعه اسلامی در واجه است باید پدر وکیل داشته باشن. نیزه که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند، اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه‌های مناسب‌تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه، دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی است که ای وزی یک فرد دیگه عبادت کرده نمی تانه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیما شرکت بکنه، ای بهتر و افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشد. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تأسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانون وجود نداره و قوانین مدنی ما مریل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است، در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط میدانند. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه بینن همه ازدواج هم شده نمیتونه، ما نمیتونیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسانی آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزاد او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات حدیثی داریم که خانمها نزد پیامبر اسلام گفت پدر مرا میخواد برادرزادهش بوده، پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنیم، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمین ما خصوصا اطراف اکناف پیروی عرف عنعنات هستن، وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی ما نست و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواید. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعیه که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیل که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفه های پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخصی منکوهه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسر تا باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است به سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعیه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقه مقدم است و بحثها در محافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتراست و شوهرش یه است و یه رنج میبره، یه را بهتر میدونه که در اینجا همین مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه بد کف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح قسمی که شما هم میدونین بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط را به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خوالبتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم که 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح به حساب میآیند. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نقاط شده را فسخ کند. ما احادیث داریم میتونه را فسخ نمایه و برای اجراعات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواد که بعدی را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پولی به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است چی هست، ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس همو عروس نمیرسه، به دسترس همو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برا و پاره شد. اگرچه در یه واقع در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیست که در اون جمع در افغانستان هر بروی از یک 5000 شبگذر و 10000 و 100000 شبگذر این بوده و هست. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوزم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمیفهمن. مهر حق کامل خودشان است، خدا نخواست در صورت زمان جدایی میایه یا که جدایی نه، یا باید شوهر واجب است که اینه بپردازه. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، میگرفتن و یا یک شهامت میکرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفت یک لک روپه مهریه ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه، و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که حد اکثر ازی را تعیین کنه. خانم در مسجد خیسو برش گفت که وقتی پیامبر جرأت نکرد تو کیاسی که می حد اکثر تعیین میکنی. اینی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که حد مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن، ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، این هم در نظر گرفته شود. طبیعیست که این مسیر مسیری دشوارست، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانیمش باشه و او را پرداخت کنن، این هم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتونن اگر خدای نخواسته این مسیر جدا شدن، باز او زمان بخیر اجباری است که از نزدش گرفته میشن. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ایره بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمیشه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمیشه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمیشه، خواهم وکیلی که میگیره، وکیل صادقانه هم و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته، او نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از یکی از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه. در صورتی که در همین جا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده، باز میتونه که پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برا از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا 3 شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب، بازان نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خرد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چند سنش خرد است، تاثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه، چون یک طفل است و سن قانونی خودت این نکده، حتی در حرف فقه ها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتون از عهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده از عهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از عهده او برآمده میتونه بود، با بگذارنش مشکل نیست. ولی اگر نباشه، باز طبیعی است که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه، او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواسته جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید همو توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شوه بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشوه که خدا نخواسته در مسیر را هم جدا میشوند. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و او به بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان. Get down.